وضع حکمرانی قرآنی به بهانه بیانات مقام معظم رهبری در اسفند سال 99 که موضوع ایشون بحث حکمرانی از منظر قرآن بوده میپردازیم. در هر برنامه جناب استاد لکسری برای اون آیتی از قرآن رو با همین دیدگاه و با همین روی کرد توضیح میدن و بهره میبریم. امروز هم در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بله، در بحث امروز اشاره خواهیم داشت انشاءالله به حکمرانی مقاومت و استقامت.
بله،
حکمرانی طبیعتاً در این دنیا توی این عالم هر مدل از حکمرانی یه دوستانی داره، یه مخالفان و دشمنانی داره. حکمرانی نبوی هم از این مسئله مستثنا نبود.
یعنی بله،
نه اینکه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله یا مسلمان ها مثلا آزار و اذیت مثلا مشرکان بپردازن یا سودای جنگ داشته باشن، برعکس این مشرکان بودن که نمیگذاشتن مسلمان ها بر اساس توحید عمل بکنن، آزادانه فعالیت های دینی داشته باشن. این بود که تصمیم گرفتن رسول مکرم اسلام رو به شهادت برسونن، چنان که برخی از مسلمان ها رو هم در شکنجه های مختلفی که دادن به شهادت رسوندن، مثلا پدر و مادر عمار یاسر رو که هر دوتا رو به شهادت رسوندن.
بله،
خب عده‌ای از مسلمان ها رو پیامبر اجازه دادن به حبشه مهاجرت بکنن، عده‌ای رو هم اجازه دادن به یثرب مهاجرت بکنن. نهایتاً وقتی اینها توطئه ریختن که خود پیغمبر رو هم شهید بکنن، حضرت از ناحیه خدای متعال مطلع شدن و اون ماجرای هجرت ایشون به یثرب اتفاق افتاد. پس فشار از ناحیه مشرکین بود، فشار و شکنجه و کشتن از ناحیه مشرکین بود. حضرت رفتن یثرب، اونجا دولتی تشکیل دادن برای تأمین امنیت مسلمان ها و البته غیر مسلمانانی هم که در مدینه بودند، هم از یهودیان و مشرکان. با اون پیمانی که بسته شد قرار شد اینها هم از نعمتی که در این دولت نبوی تولید میشه استفاده بکنند.
بله،
در سالهای بعد دوباره حملاتی از ناحیه مشرکین اتفاق افتاده و به جنگ های منجر شده. یکی از این جنگ ها جنگ احزاب هست که در قرآن کریم هم ما سوره‌ای داریم به همین نام،
سوره 33 قرآن.
بله، سوره 33 قرآن. این جنگ احزاب رو چرا میگن احزاب؟ احزاب جمع حزبه، حزب در عربی به معنی گروهه.
بله،
یعنی جنگی که همه گروه های مخالف اسلام با هم متحد شدن برای اینکه پرونده اسلام و دولت نوپای اسلامی رو ببندن. یک تصمیم اینجوری گرفته بودن. مشرکین با حدود 10,000 نفر آمدن به سمت مدینه، لشکرکشی کردن و از عجایب اینه که برخی از اهل کتاب که در مدینه بودن و پیش از این با پیغمبر و دولت اسلامی معاهده داشتن که ما با هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم و پذیرفته بودند که به مشرکان کمک نکنن، هم دست نشن با دشمنان مسلمانان. در این جنگ چون تحلیلشون این بود که دیگه دولت مدینه سقوط میکنه، اینها هم پلهای پشت سرشون رو خراب کردن و خیلی علنی و آشکار با مشرکین همراه شدن. از این بدتر جناب آقای مومنی، از این بدتر، دردناکتر و سوزناکتر و خیلی عجیبتر این بود که یک مجموعه ای از داخل جامعه اسلامی که آیاتش رو میخونم، خدای متعال از اینها تعبیر میکنه به منافقین و همینطور افرادی که قلبشون مریض بیمار دلان و افراد ضعیف الایمان و افراد ترسو، اینها هم شروع کردن به یه سری تبلیغات و حرفهایی که فضای روانی داخل مدینه رو برای تسلط دشمن آماده میکرد.
بله،
خب این خیلی از همه این خطرناکتر بود. مثلا چی میگفتن؟ ملاحظه بفرمایید، من حالا نمیشه همه آیات رو بخونیم ولی به شنوندگان عزیز عرض میکنم که جنگ روانی این ستون پنجم دشمن، منافقین و افراد ضعیف الایمان، طی آیات شماره 10 تا 20 سوره مبارکه احزاب بیان شده. یعنی 10 تا آیه میگه که فقط منافقین چی کار میکردن،
چطوری تو دل مردم خالی میکردن،
افراد ضعیف الایمان چی کار میکردن، افرادی که قلبشون مریض بود چی کار میکردن. یعنی اونقدی که مثلا کلن به یهود بنی قریظه 2 تا آیه اختصاص داره، در حالی که 10 تا آیه به افراد ضعیف الایمان داخلی پرداخته.
بله.
یا به خود مشرکین اصلا آیه اختصاص پیدا نکرده، فقط همین میگه که اونا اومدن سراغ شما با یک جنودی. تو آیه 9 فقط یه اشاره‌ای داره و دیگه، و آیه 10 خیلی مختصر اولش، بعد دیگه تمام شده. اما 10 تا آیه میگه که منافقین چطور بودن، بعد 3-4 تا آیه هم هست میگه که مؤمنین چطور بودن. باز آیاتی هم که به مؤمنین پرداخته 4 تا آیه هست، تعدادشون باز کمه، ولی 10 تا آیه به این بحث پرداخته. این نشون میده که در جامعه اسلامی باید متوجه خل ما باشیم، متوجه آسیب‌ها، ضعف‌ها، متوجه افراد ضعیف الایمان، متوجه افرادی که ممکنه فریب دشمن رو بخورن، ممکنه بترسن. ببینید، حالا در حد مختصر من بقیهشو میگذاریم جلسه بعد، ولی به یکی دو تا آیه اشاره میکنم. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم. این آیه 10، وقتی دشمن از قسمت بالا و پایین مدینه متوجه شما شد، یعنی محاصرتون کرد، چون بخشی از مدینه که کوهستانی بود ولی قسمت بالا که اهل کتاب مستقر بودن، قسمت پایین هم که مشرکین آمدن و بنی کنانه و احابیش و اینها آمدن.
بله.
یعنی محاصره شدید و ازاغت الابصار، یده مثلا متحیر شدن. ازاغت الابصار یعنی چشمها از شدت وحشت، چشم یده از شدت وحشت خیره شد، متحیر شدن. و بلغت القلوب الحناجر، ترجمه لغویش اینه که جان به گلو رسید، میخواد بگه یعنی وحشت ایجاد شد.
بله.
از حیرت وحشت و تظنون بالله ظنونا، به خدا گمانهایی بردید. چه گمانهایی؟ یعنی به خدا گمان بد پیدا کردید که
بله،
نه کمکی خدا به ما نمیکنه. چون قسمت بعد میگه که اینها چی گفتن، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. این صحنه، صحنه آزمایش مؤمنان بود، و از اون طرف تزلزل روحی شدید اون افراد ضعیف الایمان و اینها. حالا لو میده که کیا بودن که دچار این مشکلات شدن. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، وقتی میگفتن منافقان و اونایی که در دلشون مرض بود، افراد ضعیف الایمان، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، هر چه خدا و رسول گفته بودن فریبی بیش نیست.
عجب.
ما رو فریب دادن، از کمک هیچ خبری نیست، ما دیگه تمام شد کارمون. خب چون محاسبه مادی میکردن، 10,000 لشکر دشمن، بعد به اهل کتابم از اون طرف با اونها همراه، بعد این همه حمالا منافق که خودشون بودن، یعنی جمعیت خودشونه که حساب میکردن به رهبری عبدالله ابن ابی، خب جمعیت قابل توجهی بودن دیگه. پس تزلزل روحی، حیرت، وحشت و گمان بد به خدا، سوء ظن به خدا و رسول، این حالا بخشی از مشکلاتیه، بخشی از فضای جنگ روانیه که از شدت ترسی که آرزه بر اینا شده بود، نه اینکه مثلا تعمدی هم داشته، طرف ترسیده دیگه. یه کسی میترسه، وقتی میترسه اون ترس خودش رو با توجه به حالات روحی روانی به بقیه هم منتقل میکنه. خب در این شرایط راهبرد پیغمبر چیه؟ راهبرد مقاومت و استقامت، تکیه به خدا، یاداوری وعده های خدا، این که نه نگران نباشید، آرامشی که پیغمبر داره. و خب مستحضرید که در جنگ احزاب مسلمان ها بدون این که به جنگن پیروز شدن.
بله.
یعنی با لطف و نصرت الهی پیروز شدن. یه تعبیری هست در آخر آیه 25 که می فرماید و کف الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین رو از جنگ اصلا بی نیاز کرد، با نصرت الهی پیروزشون کرد. حالا در این آیات آمده که نصرت الهی چی بود.